بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أدركنا جاءت سلامتي وتعجيل در فرج آقا مولانا صاحب الزمان ارواحنا له الفدا. صلوات ند بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. در جلسات قبل با معنای ولایت فقیه آشنا شدیم، ماهیت ولایت فقیه و اینکه در فقه اسلامی دو جور ولایت برای فقیه تعریف شده و همین باعث شده که برخی خیال کنن که ولایت فقیه در یکی از اونهاست و مورد دوم که سرپرستی و اداره جامعه است رو انکار بکنن. لذا لازم شد که در این مورد دلیل و توضیحاتی ارائه بشه و همین خواهد در درس قبل اینها رو بیان کرد و ولایت رو با وکالت و نظارت و اینها مقایسه کرد و به این دست رسیدیم که تاریخچه‌ای داره. ببینیم که بحث ولایت فقیه ببینیم که چه تاریخچه‌ای داره. بحث از ولایت فقیه در کتب علما به چه صورت پیگیری شده؟ می‌فرمایند که پیشینه ولایت فقیه به همون آغاز فقه برمی‌گرده. از همون ابتدا که بحث‌های فقهی در توسط علمای اولیه و قرون اولیه انجام شده، در همون قرون به بحث از ولایت هم پرداخته شده. بعد حداقل در قسمت امور حسبیه و اینها بحث ولایت فقیه رو مطرح کردم. مشکل و اختلافی که وجود داره در قلمرو ولایت فقیه. درس هفتم هستیم، سطر سوم، جواب سوال یکه. سوال یک میگه که محور اختلاف در ولایت فقیه چیه؟ اونجا میگه اختلاف موجود میان فقیهان چیه؟ در قلمرو ولایت فقیه، نه در اصلش. اصل ولایت فقیه در همه کتب علما از قرون اولیه تا حال اومده. بحثی که بینشون هست در قلمرو ولایت فقیه هست که بعضی از علما قلمرو ولایت فقیه رو عام میدونن در تمام امور حسبیه باشه، قضا و قضاوت باشه، یا بالاتر از اون حکومتداری و سیاسی و امور سیاسی و اداره جامعه باشه، همه اینها شامل میشه. برخی از کسایی که مخالف ولایت فقیه هستن اینطوری القا کردن که بحث از ولایت فقیه یک بحث نوظهور از تاریخ فقه شیعه، در همین دو سده اخیر، در دو تا قرن آخر مطرح شده، در کتب علمای قدیم نبوده. به همین خاطر در این درس و در درس دیگه به طور مفصل در مورد تاریخچه ولایت فقیه صحبت میکنه. ابتدا از محقق کرکی که از فقهای سده دهم هست، یعنی 5 دهه قبل از این، سخن رو میاره که ایشون میفهمن که ادعای اجماع میکنن در مورد مسئله ولایت فقیه. محقق کرکی از کرک بودن، دارن یکی از روستاهای شهرهای لبنان، یا ممکن از عراق باشه. محقق کرکی فقدان چین ولایت رو مایه معطل ماندن امور شیعیان میگن. فرمان که اگر کسی ولایت فقیه رو قبول نکنه باید معتقد بمیشه که خیلی از امور شیعیان تعطیل بمونه و انجام نشه. یکی دیگر از علما جناب محقق کرکی رو جواب سوال دو، آفرین، همین جواب سوال دو هست. سه تن از فقیهانی که بر ولایت عامه فقیه ادعای اجماع کردن همین محقق کرکی. ابتدای پاراگراف همونجا اون یکی میشه محقق کرکی علی الله مقامه الشریف، که ایشون ادعای اجماع میکنه یکی اگر ولایت فقیه نباشه امورش یه معطل. دو، محمد حسن نجفی که بهش معروف به صاحب جواهر هستن، صاحب جواهر، ایشون فرمان که یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الامام اجمع، بل یمکن دعو المفروقیت منه بین الاصحاب. میگه که میشه ادعای اجماع کرد که برای فقیه تمام مناصب امام و جایگاه امام هست. فان کتبهم مملوءه بالرجوع الى الحاکم، در کتب علما فراون ارجاع داده میشه به حاکم و اون حاکم یعنی فقیه جامع الشرایع. اینم از مرحوم صاحب جواهر. سوم حاج آقا رضای همدانی که ایشون هم ادعای اجماع کردن. آخر صحبتشون هست که وضوح این مطلب به حدی بوده که عده‌ای از ایشان دلیل عموم نیابت فقیه از امام را اجماع قرار دادن. نیابت فقیه رو در بعضی‌ها دلیلش رو اجماع دونستن، گفتن که بین علما اجماع هست. خب این از این سه تا بزرگوار که ادعای اجماع کردن. اما برخی از کلمات دیگر علما رو از همون قرون اولیه بررسی میکنه که اینا در مورد ولایت فقیه صحبت کردن. یکی از اونها، خب نه، اون سال سه جلوتر آورده، جلوتر هست، اجازه بدید تا برسه بعد میشه. خب از شیخ مفید نقل میکنه، اگر صحبت کنید طولانی میشه، لطفا یکم دم فرو بندید صحبت نکنید. خب شیخ مفید فرمایند که، شیخ مفید میدونید که دیگه یکی از اولین علما، شاید شیخ صدوق رو بگیم، شیخ صدوق کلینی قبل از اینشون هستن، ولی خب ایشون دیگه نفر سوم میشه. شیخ مفید در سال 613 بعد از اون سخن آقا رضای همدانی، باز صحبت شیخ مفید را آوردن. و من نسبوه لذالک من الامراء والحکام و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شیعته مع الامکان. همون سخن، همون متن عربی، مرحوم شیخ مفید در این عبارت اقامه حدود را شأن حاکم و والی اسلامی می‌دانند، نه شأن قاضی. اقامه حدود می‌فهمند که این شأن والی و حاکم جامعه است، نه قاضی. از اینو تأکید بر این که این امر از شؤون فقیه جامعه شامل است، حاکی از ولایت عامه فقیه است، زیرا تنها حاکم است که می‌تواند حد الهی را برپا کند. چند تا روایت هم میگه در این مورد هست. یکی از حفص بن غیاث، از امام صادق سوال کردم، من یقیم الحدود، چه کسی هست که حد رو اجرا میکنه؟ از سلطان اول قاضی، از امام دقیقا همین سوال کرد، آیا قاضی این کار انجام بده یا حاکم جامعه؟ حضرت فرمودند که اقامت الحدود الا من الیه الحکم، اقامه حدود براده کسی هست که حکم براده اوست، یعنی حاکم شد. همینطور حضرت علی آمده که لا یسلح الحکم ولا الحدود ولا الجماعت الا بالامام، حکم و اجرای حدود و اقامه نماز جمعه براده امام هست. پس معلوم میشه که حدود، اقامه حدود، یکی از شؤون حاکم جامعه است. بعد این حرف از شیخ مفید. اما حرف از سلار، یکی دیگر از علما که باز بعد ازشون بوده، ایشون هم فهمید قد فوضوا الی الفقهاء اقامه الحدود. ایشون هم میگه اقامه حدود و حکم بین مردم به فقها داده شده. از ابن ادریس باز نقل میکنه. سوال چهار چیه؟ چرا نظریه لزوم اقامه حدود دست فقیه عادل شاهدی بر ولایت عامه فقیه میشه؟ چرا لزوم اقامه حدود به دست فقیه عادل شاهدی بر ولایت عامه فقیه میشه؟ خب میبینیم که اقامه حدود اینو باید جای مختلف به دست آورد جواب این سوال رو. یک مقدارش رو از سخن ابن ادریس، یه مقداریم از این روایت، که میگیم که اولا در این دو تا روایت تصریح شده که اقامه حدود کار حاکم شهر هست، نه کار قاضی. جواب سه هنوز نرسیدیم، برسیم میگیم. اما ادامه جواب سوال چهار در اون قسمتی که مربوط به سخن ابن ادریس است، که میگه که ایشون معتقده که فقیه واده شاید باید اجرای احکام الهی را بر عهده گیرد و اقامه حدود کرد. این ولایت از سنق امر و نهی و امر معروف و نهی از منکر است و وجوب آن بر واجد شرایط متعین است. حتی اگر به عنوان حاکم از طرف حاکم جائر منصوب باشد، در حقیقت از طرف امام معصوم و ولی امر منصوب است. حتی میگه اگر یک فقیه رو یک حاکم جوری بیاد حاکم یه جایی بکنه، او باید حدود رو اجرا میکنه از این باب که او ولی فقیه هست و از طرف امام جامعه، از طرف امام عصر اجازه داره این کار انجام بده. درسته که او رو به ظاهر این حاکم و سلطان قرار داده اونجا، ولی او در اصل جانشین امام هست و فقیه هست. اقامه حدود الهی تنها وظیفه امام معصوم نیست، بلکه وظیفه هر حاکمی است، پس شامل نائب امام در بلاد مختلف نیز می شود. و بعد میگه که ابن ادریس، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا همه همین حرف رو میگن که اقامه حدود کار حاکم هست و برادی او هست. که اون قسمت عربی توضیح همین چیزا بود که الان خوندیم خدمتتون. باز این طرف صفحه سخن از محقق کرکی دوباره میاره که ایشون که در قرن دهم بودن به ولایت عام و کلی فقیه عادل از امام معصوم تاکید میکنند و آن را اتفاقی علمای شیعه اعلام میکنند. اتفق اصحابنا، یعنی اجماع دارن اصحاب ما برای اینکه ان الفقیه العدل الامامی الجامع شرایط الفتوا المعبه انه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل الامام. فقیه عادل امامی جامع شرایطی که ما بهش میگیم مجتهد که در احکام شرعی اجتهاد داره نائب امام هست. فی حال الغیبت فی جمیع مال نیابت فیه مدخلون، در تمام اون چیزهایی که برای نیابت این فرد شایستگیش داره در تمام اونها نائب امام هست. فقط اون مقام معنوی اونها رو نمیتونه داشته باشه، کنم در حد خودش داره. سوال سه چی بوده که اینجا باش میشه؟ استدلال محقق کرکی بر ولایت عامه فقیه چیست؟ اینجا از محقق کرکی آورده، صفحه قبل هم که بود از محقق کرکی. دلیلی که محقق کرکی میاره، ببینید، یکی میگه اتفق اصحابنا، یکی اجماع میشه، یکی هم آخرش سخن حدیثی است که آورده. پس دلیل محقق کرکی برای اینکه بر ولایت عامه فقیه دو چیزه، یکی اتفاق اصحاب یعنی اجماع، یکی همون حدیثه که امام فرمود فانی قد جعلت علیکم حاکما و هذه استنابه علی وجه کلی. این که امام فرمود که من او رو بر شما حجت قرار دادم، یعنی در تمام اموری که من بر شما حجت دادم او هم بر شما حجته. میگه این بر نیابت به طور کلی دلالت میکنه. باز حرف دیگه از مرحوم کاشف الغطا اینجا میاره، فعنی قد جلتو، آخر همون حرف معقل کرکی و عربی کوتاه نمیشه قولو علیه السلام فعنی قد جلتو علیکم حاکمن، قبل از شیخ حسن کاشف الغطا. شیخ حسن کاشف الغطا آخر درس هنوز بیاد دو خط پایین تر. آره همون حدیث، آره همون اون حدیث. من فهمیدم که من اون حاکم و شما قردم، من فقیر و حاکم و شما قردم. این که حاکم و شما قردم فهمد که این حکومت به نوع کلی و فقیه، یعنی ولایت فقیه عامه برون دارد. شیخ حسن کاشف الغطا باز میفهمن که ولایت الحاکم عامتون لکل مال الامام ولایتون، ولایت حاکم عام است برای تمام اون چیزهایی که برای امام ولایت بوده برای ولی فقیه هم هست. ببینیم سوال شیشیه، صاحب انوار الفقهاء، صاحب انوار الفقهاء همین شیخ حسن کاشف الغطا میشه. صاحب انوار الفقهاء چه دیدگاهی در باب ولایت فقیه دارد؟ همین قسمت که الان هستیم. ایشون معتقده که ولایت حاکم ولایت عام هست، ولایت فقیه یک ولایت عامه و تمام اون چیزای ولایت هایی که و سرپرستی هایی که امام داشته نسبت مردم ایشون هم داره. چرا؟ چون که امام فرموده حجتی علیکم، فقیه جامع شاید حجت من بر شماست، فجعلوه حاکمن، پس او رو حاکم قرار بدید. حیث فهم الفقها منها انه من الولی المتصرف لا مجرد انه یحکم فقها، میگه فقها از این فجعلوه حاکمن او رو حاکم قرار بدید اینو فهمیدن که او ولی و اولا به تصرف است، نه اینکه او رو حاکم قرار دادن یعنی او رو قاضی قرار دادن. کسی از این قضاوت رو نفهمیده، بلکه فضل حجتی علیکم فضل و حاکمه، از این دو تا استفاده کردشون برای اینکه منظور از ولایت فقیه ولایت عامه فقیه هست، نه قضاوت به تنهایی.
جواب
سوال شش. آره همون قسمت این پایین شاید اون رو ترجمه کرده باشید. نه اون ترجمه نکرده، میخوای ترجمه شو بنویسی اگر متوجه میشید دیگه تمامه. ولایت حاکم میگه که عامه برای لکل مال الامام، ولایت حاکم عامه همه اون ولایت هایی هست که برای امام بوده، برای فقیه هم هست. چرا؟ چون که امام فرمودن که حجتی علیکم، فقیه حجت من بر شما.
چی ولایت؟
ولایت فقیه و حاکم شرع. ولایت فقیه و حاکم جامعه، حاکم شرع. ولایت فقیه و حاکم جامعه عام است و شامل تمام آن، تمام آنچه برای امام بوده می شود، چون امام در مورد فقیه
امام بوده می
شود. آره آنچه در مورد در چی برای امام بوده می شود، چون امام در مورد فقها فرموده است حجتی علیکم، یعنی آنها حجت من بر شما هستن. در مورد فقها فرمودن حجتی علیکم، آنها حجت من بر شما هستن. و در ادامه فرمودن فجعلوه حاکما، فقیه را حاکم خود قرار دهید. بر شما. و در ادامه فرمودن فجعلوه حاکما، پس فقیه را حاکم قرار دهید. فجعلوه حاکما، پس فقیه را حاکم قرار دهید. فقها از این قسمت حدیث سرپرستی و اولویت در تصرف را فهمیدن، نه قضاوت را. از این قسمت حدیث سرپرستی و اولویت به تصرف را فهمیدن، نه فقط قضاوت. نظر ابن عزیز در باب ولایت فقیه چیست؟ نظر ابن عزیز صفحه قبل بود. فقیه بارم پای ابن ادریس اونجا سوال فن ها؟ سوال پنج، نظر ابن ادریس در باب ولایت فقیه چیست؟ صفحه قبل جایی که نوشته فقیه بارم پای ابن ادریس سلید معتقد است که فقیه واحد شرط باید اجرای احکام الهی را بر عهده بگیرد و اقامه حدود کن. این ولایت از صنف امر معروف و نهی از منکر است و وجوب آن بر واجد شرایط متعین است، حتی اگر به عنوان حاکم از طرف سلطان جور هم منصوب بشه، او باید خودش رو در حقیقت منصوب از طرف امام بدونه و اقامه حدود رو انجام بده. این نظر ایشونه. چیز داری گوش میدی؟ درست شد؟ سال پنج پیدا کردی؟ فقیه بلند پایه ابن ادریس علی. آره از اونجا تا بلکه وظیفه هر حاکمی است. نه تا همون آخر دیگه، تا همون جایی که عربی شروع میشه. هر چیز زیادتر باشه چیزای بیشتر تو ذهنتون میمونه. جواب سوال پنج. خب بریم ادامه تاریخچه ولایت فقیه. جواب چهار رو که پراکنده گفته بود.
خب پراکنده
چیه؟ جواب چهار. چه چرا نظریه لزوم اقامه حضور به دست فقیه عادل شاهدی بر ولایت عامه فقیه هست؟ ببینم میشه چیزی سرم کن. آخه یه جایی منسجی میرون نگفتم از کجا خواهی جون دارم شما نکتا رو نها کنیم. چرا نظری لزوم اقامه حدود به دست فقی عادل شاید با داره اون آخری که چند تا روایت گفته بود قبل از امیر ابن ادریس که الان برای سال 5 علامت زدید، اونجا یه مطلبی هست که میتونه جواب این سوال قرار بگیره. آه صفحه قبلم حرفی از مرحوم شیخ مفید هم. این سوال چیه؟ چرا نظریه لزوم اقامه حدود به دست فقیه شاهد بر ولایت عامه است؟ این که گفتن که حدود رو باید فقها ها اجرا کنن، این چطور بر این دلالت میکنه که اونا ولایت عامه دارن؟ یکی حرف شیخ مفید فرمان که اقامه حدود شأن حاکم و ولی اسلامی است نه شأن قاضی، از این رو تاکید بر این که این امر از شؤون فقیه جامعه شده است حاکی از ولایت عامه فقیه است، زیرا تنها حاکم است که میتواند حد الهی را جاری کند. همین تیکه زیرا تنها حاکم است که میتواند حد الهی را برپا کند. و باز این طرف دیگه صفحه هم در شما ما شاید همون ادامه باشه که اقامه حدود و برپایی احکام الهی شأنی از شؤون ولایت سیاسی و فراتر از ولایت بر قضاست که فقیهان شیعه واگذار شده است و از و امامان معصوم از مردم خواستن که برای انجام دادن این مهم بیاری فقها بشتابن. همینا رو کنار هم بذارید جواب اون سوال میشه. زیرا تنها حاکم است که می تواند حدود الهی را برپا کند. و این شأنی از شؤون ولایت سیاسی است و این شأنی از شؤون ولایت سیاسی است و فراتر از ولایت بر قضاست. ولایت سیاسی است و فراتر از ولایت بر قضاست. به طوری که امامان معصوم و فراتر از ولایت بر قضا است. به طوری که امامان معصوم از مردم خواستند برای انجام دادن این مهم بیاری فقها ها بشتابند. خب تاریخچه ولایت فقیه قسمت دوم باز آره به بیاری فقها ها بشه. خب میگه در کلمات فقها وظایف و اختیارات متنوعی برای حاکم بنا شده چیز بیان شده که فراتر از قضا و رفع خصومات است. همینجا سوال یک رو علامت بزنید. سوال یک چی میگه؟ تعبیر حاکم در کلمات اصحاب چه تفاوتی با قاضی دارد؟
اختیارات حاکم در کلمات اصحاب فراتر از اختیارات و وظایف
نه تعبیر حاکم در کلمات اصحاب چه تفاوتی با قاضی داره؟ این که به جای قاضی تعبیر به حاکم شده چه فرق داره؟ چرا به جای قاضی حاکم گفتن؟
Yeah, I'm going to keep one minute.
میگه که حاکم در سخنان علما فراتر از قضا و رفع خصوماته. این که حاکم بیان کردن منظورشون قضاوت فقط نبوده که بگیم حاکم یعنی قاضی، بلکه فراتر از اون بوده، هم قضاوت بوده و هم رفع خصومت ها بوده و هم فراتر از اینا بوده، که برای این چند تا دلیل میاره که مثلا اگر کسی نفقه کسی رو نداد، گفته باید حاکم او رو مجبور به این کار بکنه. یا در جای دیگه میفهمند که حاکم شهر میتونه وسیع رو عزل کنه. ببین همون قبل از همین عبارت های عربی اینا رو گفته، همون اول درس، اول درس میه که علما از حاکم چیزی فراتر از قاضی و کسی که رفع خصومت میکنه رو اراده کردن. محقق حلی میگه نفقه واجب خودش رو گزینه پردازه، باید حاکم رو مجبور بکنه. محقق حلی باز دوباره میگه که حاکم موظفه که وسیعی که خیانت کرده رو او رو عزل بکنه. و یک خب اما اول یک توضیح در مورد اون گفته دیگه، حاکم رو چیز محقق حلی حاکم رو موظف به عزل وسیعی که خیانت کرده. ببین کسی که وسیعی که خیانت کرده گفته عزل کن، اینا دیگه فراتر از قضاوت دیگه. قضاوت یعنی دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، شکایت چیزی هست، مراجعه میکنن، اون قضاوت میکنه بینشون. اما اینجا میگه که اگه کسی نفقه واجبش رو نمیپردازه، این باید بیاد اونا رو مجبور به این کار بکنه، حاکم شهر رو مجبور بکنه. یا میگه که اگر وسیع خیانت کرد، حاکم شهر رو عزل کنه، یک وسیع امینی رو به جای او بذاره. یا شیخ مفید فرمان که تعیین وکیل بر اموال سفیان از وظایف حاکمه، این که وکیل نصب بکنه. اینا یه چیزهایی فراتر از اون چیزی که قاضی انجام میده هست که بر عهده حاکم شهر قرار داشته. باز بعدن هم گفته کسی احتکار کرد، باید حاکم جامعه او رو وادار بکنه که اون چه احتکار کرده رو بیاره تو بازار اینا رو بفروشه. خب همونه، باید یک کمکی اونو بازش کنید دیگه. معلوم نیست تعبیر حاکم در کمدات چه تفاوتی با قاضی دارد. این بسیار فراتر از قاضیه. بعضا برخورد با احتکارگر، برخورد با وکیل و وسیعی که خیانت میکنه، کسی که نفقه نمیده و اموراتی از این دست که فراتر از رفع مشاجرات و قضاوت این هاست، به حاکم شهر واگذار شده است. بنویسید. چرا شما وقت زیاد میگیرید؟ بنویسید. در کلمات علما از حاکم چیزی فراتر از قضاوت و رفع خصومت اراده شده. قضاوت و رفع خصومت اراده شده. مانند عزل وسیع خیانتکار. تعیین وکیل بر اموال سفیان. برخورد با محتکر. و رتق و فتق انفال و سه نقطه. و رتق و فتق یعنی مدیریت انفال و سه نقطه. شما یه اصطلاح اگه یاد بگیرید بسا بهتر است از این که ایراد بگیرید. خب سال بعدی و سه نقطه، انفال و سه نقطه. انفال آخر خمس هست مراجعه کنید. امروز آقا مشتاق بلد نبود. انفال اون سرزمین هایی هست که با واده و سه نقطه. شیخ مفید از حاکم یا سلطان چه تعریفی ارائه داده است؟ پایین صفحه.
شیخ مفید مراد از سلطان و حاکم را در درجه اول معصوم علیه السلام و در اصل غیبت فقی حاضر می داند و خود محققی این نیز همین تعریف را ارائه می دهد و آن را با علامه ایوی و این ابن ادریس نسبت می دهد.
خب دیگه همون نقطه سر و در آمد. جواب سوال یک رو میتونید ذیل اون حدیث هم خلاصه ازش گفته اونجا یک جیم یک بزنید که اگر و قانع نشدید از جواب که راه شد خب آقای قانع شدید که شاید مصحح و قانع نشد. خب جواب سوال دو هم نکته سه. بحث استقلالی درباره ولایت فقیه از چه زمانی در کتب فقهی رواج پیدا کرد؟ خب از باید بهش برسیم. اجازه بدید تا این مطالب رو بخونیم تا به جواب سوال. خب میگه که ما این کلمات علما که بخشی از اونا رو آورده و بخش دیگه رو که بررسی میکنیم میبینیم که چیزی فراتر از حاکم اونا اراده کردن. فقط قضاوت نیست، بلکه حاکم حبس میکنه، حدود اقامه میکنه، امور صفیهان رو بر عهده میگیره، موقوفات عام رو مدیریت میکنه. قبض حاکم گفتن قبض امام معصوم است. تصرفاتی که برای او در روایت اومده و در سخن علما اومده معلوم میشه که چیزی فراتر از بحث قضاوت هست. شیخ مفید در توضیح مراد از حاکم و سلطان فهمند که اما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله. اقامه حدود بر عهده سلطان حاکم شره و اونها ائمه. همون نکته سه گفتید اینجا اصلش اومده که اونها ائمه و اهل بیت هستن یا کسانی هستن که اونها اونها رو نسب میکنن و حکم رو به اونها تفویض میکنن. فخر المحققین فرمان که فقیه جامع و شرایط فتوا اون کسی اون فرد حاکم هست. محقق کرکی فرمان که منظور از حاکم امام معصوم یا نائبشه که در زمان غیبت نیابت امر بر عهده داره. خب چند تا نکته میخواد از این روایت ها برداشت بکنه. یک این که ما به این نتیجه رسیدیم که بحث ولایت فقیه یک بحث نوپدید نیست، بلکه یک مسئله است که از قدیم بین علما مطرح بوده و در کلمات اونها بوده و بهش استشهاد کردن و در کلماتشون بهش پرداختن. معاصرین هم این بحث رو بهش پرداختن، مثل علامه، مثل آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی حضرت امام. دو، نکته دومی که میشه برداشت کرد از این سخنان علما، اهل سنت احکام السلطانه رو یک مبحث مستقلی در فقه سیاسی خودشون آوردن. علمای اهل سنت به خاطر اینکه حکومت دستشون بوده، وقتی که مباحث فقهی رو مطرح میکردن از حکومت سیاسی و احکام سلطانیه به عنوان یک باب مستقل در کتابشون آوردن. ولی شیعیان چون حکومت دستشون نبوده و امیدی به این که حکومت به دستشون برسه در اون فشارها و تنگناهایی که وجود داشته نداشتن، لذا هم جرئت نمی‌کردن که بحث حکومت و ولایت سیاسی رو انجام بدن و بیارن تو کتابشون، بخاطر اینکه اونها برخورد میکنن با اینها و هم امیدی زیاد به این کار نشن. به همین خاطر گذرا ازش رد میشدن به طور پراکنده. علمای گذشته معمولا به طور پراکنده در ضمن مباحث حدود، یاد، قضا، امر معروف، نهی از منکر، نکاح، وصیت اینجور جا بحث مطرح میکردن. ولی علمای متأخر این بحث رو به طور مستقل در باب ولایت فقیه و خصوص در دو قرن اخیر مطرح کردن که اولین فرد ملا احمد نراقی بوده. جواب سوال 3. جواب سوال 3 چیه؟ بحث استقلالی در باب ولایت فقیه از چه زمانی در کتب فقیه رواج پیدا کرد؟ از زمان ملا احمد نراقی در اوائد الایام. خب نکته پنج دقیقه گفتن خونه خوبه. آره نکته پنج. خب ادامه میدین. این که عده ای از علمای رو به طور پراکنده آوردن به خاطر اینکه تحت فشار بودن، حکومت دستور نبوده و علمای متأخر در این 200 ساله این رو به طور مستقل آوردن، دلیل برای این نمیشه که این پراکندگویی، این که به طور مستقل نیاوردن و این که موارد محدودی رو برای فقیه معین کردن، دلیل برای این نمیشه که اونها با ولایت عامه فقیه مخالف بودن. دقت میکنی؟ اگر علما مثلا گفتن قضاوت به عهده فقیه هست یا یک چند مورد کوتاه رو برای فقیه از وظایف فقیه برشمردن، دلیل برای این نمیشه که اونها برای اینکه ولی فقیه باید حاکم سیاسی جامعه باشه با این مخالف بودن. نه با این مخالف نبودن، بلکه اونا بر اساس محدودیت و شرایط زمان خودشون صحبت کردن.
دلیل محدودیت و شرایط زمان
خودشون خانه این که سوال نیست که سوال چرا عدم طرح استقلالی مواز فقیه و عدم وضوح همه جوانبان در کرامات فقها و قدما لطمه به اعتبار آن وارد نمی کنند. این نکته سوم هست. نه نکته سوم تو درس. ببین بعد از این که روایت را آورده گفته چند تا نکته ازش برداشت میشه. سه. آره. نکته سوم از روایت استفاده میشه چیه؟ این است که آقا بعضی از چیزها در گذر زمان بحث از او عمق پیدا میکنه. دقت میکنید علمای اولیه به طور گذرا در مورد ولایت فقیه صحبت کردن، اما علمای متأخر هر چی که جلوتر رفته علما اون بحث رو شکافتن، بازش کردن، مفصل ترش کردن و بعدا به طور مستقل ازش بحث کردن. این دلیل نمیشه که شما بگید که پس این علمای متأخر چیز جدیدی آوردن. چنانکه میگه در مورد کتاب بی هم همینجوریه. شما برای کتاب بی شیخ مفید رو نگاه کنید که قرن 4 و 5 بوده، خیلی مختصر است، اما کتاب بی حضرت امام رو نگاه کنید، مکاسب رو نگاه کنید، چقدر مفصل هست. علما بحثایی که علمای قبلی کردن رو باز علمای جدیدتر بازسازیش کردن، عمق بهش دادن، واضح‌ترش کردن، توضیحات بیشتری زیرش دادن در تمام بحثان دیگه. این جواب سوال 4 میشه. جواب سوال 5 نکته 4. همه این خط کشه و یک خلاصه از او بنویس. نکته بعدی. چرا انکار و همین که من الان گفتم بعدن گوش میدید مینویس. جواب سوال 4. زیاد نکنید دیگه، وقت زیاد میگیره. اگر بشه یک کلاس دیگه بریم. میخواید بنویسید؟ خلاصه خلاصه شو تو نقطه 6 گفته. نه اصلا در مورد هر چیزی یک مطلب الان شما میگی، فردا نفر بعد حرفای شما رو میگه، چهار تا حرف هم از خودش روش میکنه باز میگه، باز پس فردا نفر بعدی باز چیزی هم بهش اضافه میکنه، از یک زاویه دیگه مطلب نگاه میکنه، بعد نفر دهم میاد باز اقوالش قبلی ها رو عنوان اقوال علما نقد میکنه، فلانی نبوده فلانی نبوده فلانی نبوده، من اینو میگم. خواهی مطلب زیاد میشه، عمیق‌تر میشه، زوایای مختلفش باز میشه. حتی ممکنه یه مسئله در گذر تاریخ دارای مصادیق مختلف بشه. مثلا بحث معامله الان در زمان ما کلی مصداقای جدید پیدا کرده که در زمان شیخ مفید چون نبوده. چرا انکار ولایت انتصابی فقیه منافاتی با تصدی فقیه در امور اجتماعی ندارد؟ همون نکته 5 میشه. این انکار ولایت عامه فقیه معنا انکار تصدی فقیه در امور اجتماعی نیست. میگه که یه مقدمه باید بگیم که اولا اصل ولایت فقیه رو هیچ فقیه انکار نکرده. ثانیاً انکار ولایت در پاره از زمینه ها به معنای اون نیست که ادله شرعی در این زمینه ها فقیه را به ولایت نسب نکرده. ببین این که در از روایت یک عالمی بیه که نمیشه فهمید که ولی فقیه برای مثلا حکومت کردن نسب بشه. انکار ولایت انتصابی یعنی چی؟ ولایت انتصابی یعنی ولایتی ببینیم که امام نسب کرده ولی فقیه رو برای اینکه حاکم جامعه باشه. ها گروهی از علما معتقدن که امام ولی فقیه رو فقط برای امور حسبیه، برای کارهای دیوانگان و بچه‌ها و کسایی که و کارهایی که تعطیل میمونه، برای این کارا، برای قضاوت اینها ولی فقیه رو گذاشته، نه برای حکومت جامعه. خب اونا که اینو میگن آیا ولایت فقیه رو در امور سیاسی رد میکنن؟ نه، اونا میگن که در روایات ما براش دلیل نداریم، ولی ممکنه که دلیل عقلی براش داشته باشیم. انکار ولایت انتصابی فقیه منافاتی با تصدی فقیه در امور اجتماعی ندارد، زیرا معنای انکار اونها این است که در ادله شرعی دلیلی برای ولایت سیاسی و اجتماعی فقیه نداریم، اما ممکن است از باب دیگه‌ای، از راه دیگه‌ای و از طریق دیگه‌ای بشه ولایت سیاسی و اجتماعی فقیه را ثابت کرد، که این سبب بهش اشاره میکنه. مثلا ممکن است فقیه به نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقد نباشد، اما از باب حسبه تصدی فقیه عادل را در مقوله حکومت و اداره جامعه اسلامی جایز بلکه لازم بدانه. دقت کردید؟ برخی از علما گفتن که ولایت فقیه در امور اجتماعی و سیاسی ولایتش انتصابی نیست. یعنی چی؟ یعنی که ما دلیل روایی و آیه نداریم که امام گفته باشه که فقیه بره کار اجتماعی و سیاسی انجام بده. نه، گفتن که حدود شرعی رو اجرا بکنه، قضاوت بکنه، امور حسبه رو به عهده بگیره و دیگر کارهایی که تعطیل میمونه و کسی نیست فقیه اینو به عهده بگیره. اما آیا حکومت هم بکنه؟ میگن نه، اینو چیزی ما در روایت نداریم. پس اونا ولایت انتصابی رو انکار میکنن. این دلیل نمیشه که اونا کلا ولایت فقیه رو قبول ندارن، بلکه ممکنه که اونا از طریق دیگه‌ای بیان ولایت فقیه رو در امور اجتماعی و سیاسی ثابت کنن، که اینجا آخر صفحه گفته ممکن است فقیهی به نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقد نباشد، اما از باب حسبه مثلا تصدی فقیه عادل را در مقوله حکومت و اداره جامعه اسلامی جایز بلکه لازم بدونه. امور حسبه یعنی اموری که زمین مونده است که حتما باید کسی اونها را انجام بده. بهترین کس برای این کار ولی فقیه هست که این کار را بر عهده بگیره و انجام بده. حالا اگر در یک جامعه شرایط مهیا شد که یک نفری در رأس حکومت قرار بگیره تا اینکه حدود و ثغور جامعه را رعایت بکنه و حفظ بکنه، سرپرستی ایتام رو بر عهده بگیره، به جامعه نظم و نظام بده، تشکیلاتی برای جامعه برای حفظ مردم و جان مردم و حفظ مال مردم فراهم بکنه، خب اینجور کاری فقیه باید انجام بده. این هم جزء امور حسبه میشه. مردم نیاز به یک کسی دارن که حاکمشون بشه. خب چه کسی بهتر از فقیه؟ این هم میشه جزء امور حسبه. صلی الله علی محمد و آله. ولایت انتصابی یعنی ولایتی که از طریق نسب امام باشه. امام فقیه رو گفته فقیه حجت من، فقیه رو باز خودم حجت بر شما قرار دادم. خب بعد از فقها میگن که یعنی در امور قضاوت، در برای قضاوت کردن ولی فقیه انتصابیه، یعنی امام رو نسب کرده که قضاوت بکنه، امور حسبه رو به عهده بگیره، حدود رو اجرا بکنه. اما این کار اجتماعی و سیاسی انجام بده، حکومت تشکیل بده و اینها، میفهمن که این انتصابی نیست. یعنی ما از روایت اینو نمیفهمیم که همچین چیزی رو امام بر عهده ولی فقیه قرار داده باشه.
اگر فرد ولی فقیه انتصابی نباشه
میتونه حکومت، آره میشه، ولی خب دلیلش روایت نیست، دلیلش عقله. یا مثلا همون امور حسبه رو میتونیم توسعه بدیم تا حکومت جامعه اسلامی هم جزء اونا میشه. امور حسبه یعنی کارهای تعطیل مونده که یکی از اونا اداره جامعه میشه، حکومت بر مردم میشه. مردم نیاز به حاکم دارن، یک حاکم لایقی، فقیه چه بهتر از این که فقیه بیاد در رأس حکومت قرار بگیره. حالا میگه اونایی که ولایت انتصابی رو رد میکنن هم دلیل برای نمیشه کلا ولایت فقیه رو قبول ندارن، بلکه میگن ولایت فقیه در امور اجتماعی و سیاسی از روایات به دست نمیاد، بلکه ممکن از طریق عقل قابل اثبات باشه. اللهم صل علی محمد.